أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم سر القول في الماهية صفحه 355 جلد 5 شیخ می فرمایند ما امروز آقای وکیل ناقل فرمایشات شیخی من نقال و کلبقال آقای فاضل معاصی خب شیخ مهمتره هم اینه که اشکالم میکنه خب بله شیخ می فرماید که در بعض از روایات وارد شده است که در مقام عیبه و خیار عیب کلمه عیب و عوار وارد شده است عیب و عوار لذا باید این دوتا کلمه معناش روشن بشه مفهومش روشن بشه عوار در صحاح اللغه جلد 2 صفحه 761 ماده عوره اونجا عوار رو معنا کرده به معنای عیب بنابراین عوار و عیب با هم مترادفند یا مترادفند مثل انسان و بشر یا کل مترادفند کل مترادف مثل جید و رقبه فی جیده ها حبل من مثل یعنی تو گردنش خیلی خوب جید اون جایی از فتا رو میگوین زن رو میگوین که گردن بندش رو آویزان میکنه پس یه قسمت خاصی از گردنشه که گردن بندش رو آویزان میکنه لکن اینا دیگه مثل مترادف شده جید و رقبه کل مترادفینه لذا عیب و عوارم یا مترادفند یا کل مترادفینه خب حالا عیب چیست پس عوار شد همون عیب حالا عیب چی چیه جناب شیخ می فرمایند با آنچه که از کلمات اصحاب استفاده می شد و همچنین از مرسله سیاری مرسله سیاری رو نگاه کنید جلد 18 صفحه 97 حدیث اول باب اول از احکام عیوب سیاری احمد ابن محمد ابن سیاری ضعیف او کتاب التحریف مال اینه بله همه تضعیفش کرده اند به جز جناب حاجی نوری یک کتاب چه دارد؟ یک کتاب التنزیل و القراءت دارد 1500 خورده روایت در باب تحریف متوفای 260 هجری است یعنی 1 سال از دنیا رفت سیاری و اصحاب همه نجاشی تضعیفش میکند، غیر نجاشی هم تضعیفش میکند. سیاری نقل میکند از غازی ابن ابی لیلا، جناب غازی ابن ابی لیلا معاصر محمد ابن مسلم و اصحاب امام باقره، متوفای 83 قمری است. کسی که متوفای 260 بین او و ابن ابی لیلا 180 سال فاصله است بین وفات این دوتا، و سیاری رو کسی نگفته 180 سال عمر کرده. دقت میکنید؟ بنابراین روایت اینجا مرسله، ولو سندن ضعیفه به غیر ضعف سیاری ارسالم درش هست. یعنی سیاری که متوفای 260 نمیتوند از ابن ابی لیلای متوفای 83 روایت نقل کنه. بله، لذا روایت مرسلم هست. خب وقت توی روایت مرسل قصه اون کنیزکه که میگد ابن ابی لیلا بر مسند قضا نشسته بود و دو نفر آمدن با هم دعوا داشتن، نزاع سر این که این کنیزکی به من فروخته است و این کنیزک موی بر بالای آنه ندارد. آقای سیفی گفت تکلیف منو معلوم کن، این عیبه، من میتوانم به این عیب فسخ کنم یا عیب نیست؟ قاضی ابن ابی لیلا دید چی بگد، بلدم که نیست. گفت ای بابا، حالا هر کی مو هم دارد میخوان ازاله کنن، حالا تو الحمدلله چی نداره. بله، بعض مناطق هستن ریشاشون کوسن تنوکن. بله، آخ ما به بعض دوستانی که کوسه بودن سر به سرشون میذاشتیم، میگفتیم، میگن اونایی که کوسن مویم بر بالای آنه ندارن. خب موی بر بالای آنه نداره. بعد میگفتیم و اگر که همشیرهی چیزی داشته باشن زناشونم هاکذا موی بر بالای آنه نداره. وقت این میگفت نه اتفاقا ما برعکسیم، ما که کوسه هستیم اون جامون پرپش مو داره. بله، بعد ما بهش میگفتیم خب اینا ادعاست، تو داری ادعا میکنی، نمیشد که نشون بده. میگفتیم اگه یه آباجی یه دخترمو چیزی داری اونا بفرست بیاد ما سیغش بکنیم ببینیم اون موی بر بالای آنه دارد یا ندارد. قصه مثل تهمت مرحوم آیت الله کاشانی، چون آیت الله کاشانی هم یه وقت بله این تودیا و مصدقیا و اینا بهش تهمت زدن که آقا اصلا مسلمون نیست. گفتن چرا مسلمون نیست؟ گفتن آقا اصلا ختنه نشد. اغلف آقای کاشانی اینا بهش گفت، خب اشکالی ندارد، هر کس شک دارد همشیره اش را بفرست تا من همشیره را صیغه بکنم، بعد همشیرشون خبر ببرن که من آیا ختنه شدم یا ختنه نشد. او تهمت و مرحوم آقای کاشانی اینجور بله حلش کرد. علی ای حال این مرسله سیاری، سیاری میگه ابن ابی لیلا آمدن این سوالو کردن و ابن ابی لیلا هم بلد نبوده، انداختش تو لودگی که ای بابا حالا اونا هم که دارن میخوان که ازاله کنن این موی بر بالای آنه رو، برو خدا رو شکر کن، برو دنبالی کاره. گم قاضی تکلیف رو معلوم کن، ای بست یا نه؟ اگه عیب من خیار عیب دارم، اگه عیب نیست ندارم. قاضی گفت فی بطنی حرج، ما الان باید برم یه دست شویی دست پاچم، شما همینجا تشریف داشته باشی. میگه از در پشتی آمد بیرون رفت پیش محمد ابن مسلم ثقفی راوی از امام باقر و امام صادق از فقهای اصحاب، میگد 30,000 حدیث از امام باقر فقط روایت میکنه. بله رفت پیش محمد ابن مسلم، در خانه محمد ابن مسلم زد، وارد بر محمد ابن مسلم شد. محمد ابن مسلم در که وا کرد دید قاضی القضات، گفت جناب قاضی القضات اومدن سری به چه طلبا، شما کجا اینجا کجا؟ گفت محمد ابن مسلم یه سوال زد دارم، هل سمعت من ابی جعفر شیئا فی ذلک؟ خودشم میدونه کجا چه خبره، یه از امام باقر در این مسئله روایتی شنیده ای که اگر موی بر بالای آنه نباشد عیب است. محمد ابن مسلم گفت خصوص موی بر بالای آنه را نشنیدم، لکن ابی جعفر فرمود هر آن چیزی که از خلقت اصلی زیادتی پیدا کند یا نقصان عیبست، کل ما زاد عن الخلقه او نقصه میشه عیب. قاضی خب آدم زیرکی بود ابن ابی لیلا، گفت مسئله حل شد، چون این کلیست دیگه، خلقت اصلی زنان وقتی به سن بلوغ برسن موی بر بالای آنه دارن، حالا الان این کنیزک به سن بلوغ رسیده و موی بر بالای آنه ندارد، پس عیبه. گفت حل شد خدا حافظ. آمد و بله نشست بر مسند قضا و یه دستی هم به شکم کشید که بله من ببخشید دست پاچه بودم، رفتم و آمدم و یه دستی هم بعد به ریششو بله ای بس. خیلی خوب، این روایت مرسله سیاریست. عیب رو معنا میکند کل ما زاد عن الخلق او نقص، یعنی در واقع ما یه طبیعت اولیه داریم، اون طبیعت اولیه هرچه اقتضای طبیعت اولیه باشد اگر خلافش تحقق پیدا کنه، چه زیادتی چه نقیصه، میشه عیب. یعنی این انگشتان دست 5 تاست، اگر یک کسی در خلقت مادرزاد 4 انگشتیست یه انگشت نداره، یا شیش انگشتی است. هر دوتاش عیبه. شیشتا عیبه زاده از خلقت اصلی، چارتام که نقص عن الخلقت الاصلی اونم عیبه. بنابراین شیخ می فرماید ما یه طبیعت اولیهی داریم، صحت عبارت است از آن چیزی که اقتضای اصل ماهیت مشترکه بین این افراده. یه بار دیگه میگم، صحت عبارت است از آن چیزی که اقتضای اولیه ماهیت مشترک بین این افراد، این صحته. عیب نقص از اون چیزی است که طبیعت اولیه اون رو اقتضا دارد، یا نقص، نقصش. اما اونی که اضافه بر طبیعت اصلیه باشد، مثل کتابت و خیاطت. الان یه غلام داره، یه کنیز داره، کتابت بلد است، خیاطت بلد است، یا بفرمایید بقیه فنون و حرف. خب اینا اقتضای طبیعت انسان نیست، اینا میشد کمال. وقتی یه چیزی اضافه بر اقتضای طبیعت اولیش داره، مثل حرف، صنایع، علوم، اینا اقتضای طبیعت اولیه نیست، اینا میشه صفت کمال. چی؟ بله، اونی که ببینید خیاطت و کتابت و نه خیاطت و کتابت و حرف و صنایع اقتضای طبیعت انسان که نیست، اینا رو باید بری یاد بگیری. هر کدومشو بخوای باید بری استاد فنش، از مطربی و رقاصیش باید بری پیش استاد فنش، تا کوزگری و بفرمایید میکانیکی و هر چیزی رو باید بری پیش استاد فنش. تنها چیزی که آقایون میگن استاد نمیخواد همین درس و بحثای ماست. که بعضیا استاد نادیده، بله، به قمزه مسئله آموز شده اند. توجه میفرمایید؟ خب و الا همه چی استاد میخواد. جمال ذاتی نیست، ولی اینا خدا داده. کسی جمال خودشو خودش درست نکرده، مگه این روزا که میرن چیکار میکنن؟ میرن عمل میکنن. و الا اگر جمال طبیعی باشد، او جمال طبیعی اقتضای ماهیت نیست، لکن عنایت الهی است، خدا داده. مثل قوه بازو که یک کسی خدا او را قوی خلقت کرده. خیلی خوب، نه چیش کماله؟ نه، کمال اون امر اکتسابی است که میرد تحصیل میکن. خب بیام پس تا اینجا مثلا نابینایی نقص عیب، چون اقتضای طبیعت اولیه انسان چیه؟ بینایی است. عدمش نقص عیب. خیلی خوب.
جامعه مقتضای سن بین زیادی و نقیصه میشه ماهیت
خیلی. آن صحت عبارت است از آن چیزی که ماهیت مشترکه بین افراد اقتضای آن را دارد.
درست.
هر چیزی که اضافه بود یا کم بود می شود عیب. بله، یه وقت یه چیزایی نسبت به اون ماهیت اولیه وصف کماله، یعنی میرد اونا رو تحصیل میکند و به اون وصف کمال میرسد. ربما وصف کمال تحصیلیه، اکتسابیه، ربما همون وصف کمال خداداده. یعنی فرض بفرمایید کنیزک زیباست، زیبایی خداداد داره، یا فرض بفرمایید عبد حافظه قوی دارد، بی نظیر این حافظه، یه متن که بخوند حفظ میشه، یه بار که بخوند. خب این حافظه فوق العاده قوی است. یا همین قدرت جسمانی، قوی هیکل است، نیرومند است به نحو ذاتی. خیلی خوب. خب اینا دیگه میشه کمال. پس کمال ربما اکتسابی است، ربما همون کمال رو هم خدا بهش داده است. خیلی خوب. ثم شیخ میفرماید مقتضای طبیعت اولیه در شیء ربما از خارج شناخته می شود، مثل مقتضای حقیقت انسان و حیوان که کوری در انسان و همچنین در حیوان چیه؟ عیبه. و اما معرفت کتابت در انسان کمال است. این یه قسمه که پس مقتضای طبیعت از خارج معلوم میشه. اخرى قسم دوم، مقتضای طبیعت از خارج معلوم نمیشه، ما اون رو کشف میکنیم به لحاظ اغلب افراد. یعنی اغلب افراد رو ملاحظه میکنیم، اغلب افراد اگر این رو دارند حکم میکنیم که این مقتضای طبیعت اولیه است. بنابراین اگر یه صفتی در قالب افراد، در قالب افراد اون طبیعت وجود داشته باشد، حکم می شود که این اقتضای طبیعت اولیه اوناست. و فردی که اون صفت رو ندارد معیوب خواهد بود. و وجود وصف در قالب افراد، خب این کشف می کند، وجود وصف در قالب افراد کشف می شد که این طبیعت اولیه شونه. این فرمایش شیخ. پس یا طبیعت اولیه را ما از خارج خودمون به دست میاریم،
یعنی وجود خارجی،
بله تو خارج
انسان
نگاه که میکنیم خودمون اقتضای طبیعت اولیه رو میفهمیم. یه بار اقتضای طبیعت اولیه را ما از خارج نمیتونیم به دست بیاریم، میریم سر اغلب افراد
خارجی شده.
میبینیم خب اونا خودمون مستقیم از خارج به دست میاریم، اینا به واسطه یه اغلبیت. میبینیم تو اغلب افراد این ماهیت این خصوصیت وجود داره. وقتی در اغلب افراد این خصوصیت وجود پیدا کرد، کشف میکنیم که اقتضای اصل طبیعت اولیه همین صفته که در اغلب افراد هست. و لذا اگر کسی این صفت رو نداشته باشد، این وصف رو نداشته باشد، حکم می شود به این که ناقصه. تا اینجا درست شد؟ پس میگه راه رسیدن به طبیعت اولیه یا خودمون از خارج به دست میاریم، یا نتونستیم خودمون از خارج کشف بکنیم طبیعت اولیه را، از راه اغلب افراد میریم. اگر در اغلب و اکثر افراد این خصوصیت وجود داره، این جزء طبیعت اولیه شونه. اگه نیست، جزء طبیعت اولیه نیست. ولی اگر تو اغلب افراد هست، حالا اون فرد نادری که این خصوصیت رو ندارد، اون میشه ناقص. ثم میفرماید ربما طبیعت اولیه با این داستان اغلب افراد با هم مغایر میشه، تغایر پیدا میکن. یعنی یه طبیعت اولیه داریم، یه اغلب افراد داریم، ولی این اغلب افراد دیگه شده از طبیعت چی؟ ثانویه. شیخ مثال میزند به عرض، میگه عرض طبیعت اولیش این است که خراج و ضریبه و مالیات نداشته باشد، چون العرض کلها لله قد جعلها لجمیع الناس و لمن احیاها، من احیا ارضا میتتا فهی له. خب پس زمین طبیعت اولیش اینه که مالیات و خراج نداشته باشه، لکن سلاطین و اغلا آمدن برش خراج گذاشتن، مالیات گذاشتن ظلمن. یا تو شریعت مقدسه برای بعضی از زمینها، زمینهای مفتوحت و انوطن، خراج جعل شده است. منتها خراجی که در شریعت مقدسه هست وصف به ظلم نمیشد، به جهت حفظ نظام است، چون زمین ها در آمده است در ملک مسلمین. حالا این زمین ها را اجاره میدن به یه افرادی، برن اینا را کشت کنن، کار کنن و یه چه بدهن؟ یه مال الاجاره بدهن. اون مال الاجاره شون رو بهش میگن خراج، اگه پول باشد. اگر سهامی از کشت باشد بهش میگن مقاسمه، یعنی کشت رو تقسیم میکنن با کسی که ولایت بر مسلمین داره، با حاکم اسلامی. یه درصدی از کشت را میدن به او حاکم اسلامی برای بیت المال مسلمین، درصدی از کشت رو هم اونی که کاشت کرده است برمی‌دارن. پس زمین طبیعت اولیش خراج درش نیست، مالیات درش نیست، لکن اغلب اراضی متعلق خراجه، روش مالیات میبندن. درسته یا نه؟ خونه دو میخوایی؟
نیست. نمیست افتاده صاحب نداره، بعد تصرف کردن استفاده کردن.
تا شما رفتی روش یه کاری بکنی، میبینی 110 تا دستگاه میان میگن باید عوارض بده، مالیات بده، چی بده. تنها چیزی که فعلا مالیات ندارد علا فروج النساء است که مالیات نبسته. لذا آقایون تا هنوز رو این داستان مالیات نبستن خوب استفاده کنن، و الا ممکن است در آینده نه چندان دور یکی یک کنترم ببندن در اونجا. لذا شما شب یه همون که میری صبح پول میبینی یه نامه اومد در خونه دون، دیشب شما رفتن همون، باید که اینقدر پول واریز کنید به حساب دولت علیه، و الا در همومتون خوف میشه. خیلی خوب، پس طبیعت اولیه زمین خراج و مالیات نداره، لکن اغلب افرادش داره. حالا شما اگر زمینی خریدید ثم معلوم شد این زمین خراج روشه، مالیات باید بده، این عیب نیست. چرا؟ چون طبیعت ثانویش که اغلب افرادش باشد خراج روشه. بله گوش کن، اگر خراج چه باشد زائد بر اصل باشد، یعنی خراجش غیر متعارف باشد، خراجش بر خراج اغلب افراد این بیشتره، مثلا خراج این زمین ثلث یا ربع یا خمس، خراج بقیه زمین ها عشره، عشر، خراج بقیه عشره، اینجا باید ثلث بده یا ربع بده یا خمس بده. خمس هم که بخوای بده نسبت به عشر میشه چی؟ میشه دو برابر. اگر اگر خراج این زمین یهو با زمینای دیگه اختلاف دارد میشه عیب، اما اگر همون خراجش خراج چی؟ معمولیه و متعارفه، عیب نیست. همون گونه که اگر این زمین را صاحبش با دستگاه سلطه و سلطان چه دارد؟ ربطی داشته است و خراج ازش چه کرده؟ حذف کرده، یعنی الان مالیات نمیده. خب اگر مالیات نمیداد یا خراجش تخفیف داره، مالیاتش نصف مالیات بقیه است، خب این نسبت به او زمین میشه چی؟ میشه کمال، چون زمونای معمولی عشر باید بدهد، این الان نصف العشره. خب اگر نصف العشره این کمال زمین میشه. خب بگو ما فقط همینا داریم، میخوایی بیای بخوری بیا بخور. عجبا نفهمیدی چی گفتم؟ خب بعد آقای الله دادی تو تقریم میرسه. یا آقای شهردار رو بگو ما فقط همین رو داریم، میخوایی بیا بخور. حالا بعدش اینه که این شهردار با ما هم کلاسی هم بوده. سم پس تا اینجا هم روشن شد. حالا مثال دیگه، کنیزکانی که از دار کفر میارن. خب طبیعت اولیه کنیزک این است که چه داشته باشد آقای وکیل؟ طبیعت اولیه کنیزک این است که صاحب بکارت باشد. بکارت، برو سری اصل مطلب. خب این جای بدی نبردم ایت. بکارت داشته باشد، لیکن بکارت به اصل خلقت اصلی است، یعنی ماهیت اولیه بله اقتضای بکارت داره. اما این کنیزکی که از دار کفر اخذ شده و این راه طولانی و میدان جنگ و تشکیلات گرفتنش اووردنش الان تا بلاد مسلمین، بله دیگه هر کسی رسیده از دم، بله یه سلام علیکی کرده است، توجه میکنیم؟ وقتی که این اتفاق افتاده است دیگه سیبوبیت نسبت به کنیزک میشد چی؟ طبیعت ثانویه. اغلب افراد کنیز اینا سیبه، بکارتی درشون نیست. خب یعنی بالاخره یکی از این مسلمانان بله اهل تقوا و پاک دامن بالاخره یه گوشه‌ای گرفته ترتیبش داده است و کار خلاص شده است. بنابراین بکارت در اغلب افراد کنیز وجود ندارد و عکسش سیبوبت در اغلب افرادشون است. بنابراین کنیزک طبیعت ثانویش می شود سیبوبیت و لذا عیب حساب نمی شود. اگر کنیزکی را خریدید و بکارت نداشت ما دیگه عیب نیست. بله طبیعت اولیه شه. الان بله شما بگو انشالله گربه است. این زنهایی که قاچاق میکنن اینا را به عنوان قاچاق چی؟ قاچاق انسان. خب اینو که قاچاق انسان میکنن از منطقه ای از جایی به جای دیگر، از کشوری به کشوری، از قاره ای به قاره ای، خیلی خوب، ولو اینو قاچاقش میکنه اونجا آزاد باشه، میرد پیش اقوامش، میرد پیش دوستانش، میرد سر قول و قراری که دارد. اما این قاچاقچی که اینو دارد میبرد، اگر مال مال حسابی باشد از سرش میذره یا همونجا ترتیبو میداد و برش میدارد میرد یا وسطی را ترتیبشو میداد. شما از قاچاقچی های انسان، خود قاچاقچی های انسان اولین کسی هستن که اینا را دمی کار میگیرن. بسیاری وقتا حتی برخلاف میل خود اون زن، یعنی دستی که بهش دراز میکنن تجاوز محسوب میشه، چون زن نمیخواد لکن مجبوره، زورش میکنن، تحت فشار قرارش میدن و میشه صدقش هم یعنی میشه تجاوز جنسی. خب این شد چه آقا؟ شد طبیعت ثانویه. وقتی شیئی شد طبیعت ثانویه، بنابراین سیبوبیت در اما ولو طبیعت اولیه اقتضای بکارت است، اما به لحاظ اغلب افراد سیبوبیت میشد طبیعت ثانویه. بله اگر یک کنیزک صغیره است، یه بچه است، خب بچه قابلیت استمتاع ندارد، بله اون اصل اولی در باب صغیره جاری میشد. اونم تازه اگه بله اگه دست آدم بله بی رحم نیفتاده باشد، و الا اگه دست آدم بی رحم افتاده باشد به صغیرم رحم نمی کند. همون جور که دیدید تو بله پرونده های قضایی داشتیم که دخترک بله 18 ماهه اینا بود که ناپدریش دخترک زیر 2 سال بود، 18 ماهه بود، چند ماهه بود، تو پرونده که علنی شد که تجاوز کرده بود به دختر بچه زن خودش، توجه می فرمایید، و دختر بچه در اثر خونریزی و جراحات و اینا فوت شد. ناپدری این کار رو کرده بود، منجر به مرگ شد. اگه دست آدم بی رحم بیفتد که اونم نیست، ولی در صغیره طبیعت اولیه و غالب بکارت است. و لذا اگر تو کبیره، عمه کبیره، بکارت باقی باشد میشه صفت کمال، دیگه میشه صفت کمال. خب ثم مقتضای طبیعت اولیه ربما نقص و عیب شمرده میشد، و مقتضای طبیعت ثانویه نه. مثلا اقلف در مردان، در عبید خیلی خوب، اگر مردی ختنه نشده باشد، عبدی ختنه نشده باشد، این مقتضای چیه؟ طبیعت اولیشه دیگه، طبیعت اولیش ختنه نشده است. لکن طبیعت ثانویه اغلب افراد عبید در بلاد اسلام ختنه شده اند. حالا اگر یک عبدی داریم در بلاد مسلمینه و کبیر هم هست، یعنی بزرگ ساله، 30 سالشه، 40 سالشه و ختنه نشده است، اگر چه مقتضای طبیعت اولیش همین است، لیکن این عیب حساب میشه. چرا؟ چون الان در 40 سالگی اگر قرار است ببرن اینا سر فلانشا ببرن، اقلن 1 ماه از کار کردن میفته. اونایی میدونن مطلب را که چه بلایی به سرش میاد که در بزرگسالی ختنه شده باشد. خب اگر کسی در بزرگسالی ختنه شده باشد میفهمد که چه مصیبتی داره. من خودم 5 ابتدایی ما که تموم کردم رفتم ختنه شده. مادر بزرگ ما نگذاشته منو ختنه کنن، چون میگفته من بهمون نمیاد، بچه پسرامونو اگر ختنه کنیم یکی میمیره. و لذا بندم عزیز دردونه بودم، منو ختنه نذاشته بود بکنم. من امتحانات نهایی 5 دبستانو که دادم بعدش رفتم بیمارستان، تازه به چیز خودم، تلاش خودم که منو ببرین ختنه کنین و بردنم و دکتر رو بیهوشم کردن و تو اتاق عمل رفتم و ختنه شدم. دقیقا اون سال تابستون ما دستمون بند چی بود؟ بند این، یعنی یه تابستون رو ختنه رفت. توجه میکنی؟ تا مدت ها ما چی میپوشدیم؟ لونگ. یه برامون دوخته بودن یه لونگ میبستیم به خودمون، نمیتونستیم شلوار بپوشیم، خشته که شلوار اینا میمالید سر آلت و مصیبتی بود. تازه من یه عمو داشتم که این عمو سالی که دیپلم گرفت ختنه شد، اون دیگه نه ده. خب مادرش نمیذاش دیگه، مادره نمیذاش تا مادر فوت شد. مادر که فوت شد دیگه اینو ختنش کردن. خب باز اون عمو بله چند ماه آزگار دستش بنده یه ختنه بود. داخلی میگفت بهم نمیاد، اعتقادات زنها را نمیدونی، کلسوم ننه میگد بهمون نمیاد، اگه ختنش کنین یکی میمیرد بعد شاهدم میاره، فلانی ها ختنه کردن بهمانی مرد، اون یکی ها ختنه کردن اون مرد، شواهدی هم برش میاره. امورم دست زن هاست، مردا نمیتونن مداخله ای بکنن. توجه میکنید؟ لذا قصه این که میگم، یعنی شاهد برای شما آوردم که طبیعت اولیه عبد کبیر اینه که اغلف باشن، ختنه نشده. لکن در بلاد اسلامی بزرگ سالی که ختنه نشده باشد و عبد باشد، این عیبه، بر غیر عبدش هم عیبه، با اینکه ختنه خلاف طبیعت اولیه است، لکن ختنه داخل در خصوصیت اغلب افراد میشد. خب اغلب افراد این است و میشد طبیعت چی؟ طبیعت ثانویه. یعنی ربما مطابق طبیعت اولیه بودن حکم چه دارد؟ حکم عیب دارد. و اگر مطابق اغلب افراد باشی دیگه عیب نیست. به عین این داستانی که برای شما در باب عبد کبیر و ختان عرض کردم، حکایت می شود که در اروپا برعکسش است نسبت به بکارت و زنها. حالا حکایت می شود، من در اروپا بله هنوز سعادت پیدا نکردم که برم به زیارت اروپا یا اونجا زندگی کنم، اما حکایت می شود اونجا اگر دختری باکره باشد ای بشه، با این که بکارت مقتضای طبیعت اولیه است. خب ولی میگه این یه مرضی داشته، یه گیری داشته، یا مرض جسمی یا مرض روحی که به واسطه یه این بیماریش نتونست با کسی ارتباط برقرار کنه، بنابراین بکارت را عیب حساب میکنن، در حالی که اقتضای طبیعت اولیه بکارته. اما اغلب افرادشون ندارن. دختر خانمی که، زنی که عقد میخونه، حالا عقد شرعی، عقد قانونی، عقد عرفی با یک کسی و با او میرد، خب او اقتضای بکارت از این دختر در اروپا ندارد. و اغلب افرادشون هم بکارت ندارن. پس اونی که مقتضای اغلب افراده او دیگه عیب حساب نمیشه، و اگر مقتضای طبیعت اولیه بشود که باکر باشد عیب حساب میشد. تو اروپا قصه بکارت خیلی خوب. علی ای حال تا اینجا خدمت شما شیخ یه طبیعت چی درست کرد؟ یه طبیعت اولیه درست کرد و یه طبیعت ثانویه درست کرد. ثم احتمال دیگری رو ذکر میکند انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.